بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 380، سطر سوم. ثم ان النزاع المتوهم من اصول الحکما و قواعد اصناف المتکلمین فمنشأه عدم اطلاع انصار طرفین على حقیقت ارتباط المعلول بالعله. حکما در باب قدرت یا در باب علت و معلول قواعدی دارند، متکلمین هم در این باب قواعدی دارند. این دو قاعده رو وقتی با هم مقایسه میکنیم به نظرمون میرسه که این دو گروه با هم نزاع دارند. از قواعدشون برمیاد که در بعضی مسائل با هم ناسازگارند و بعد ناسازگاریاشون هم گفته میشه. مرحوم قاضی سعید میفرماید که این نزاع به خاطر این است که طرفداران حکما و طرفداران متکلمین ارتباط معلول به علت رو درست نمیدونند. و اگر ارتباط کامل مفهوم بشه نزاها برطرف میشه. گاهی ممکنه این گروه مطلبی رو که در باب علت و معلول مطرحه مورد غفلت قرار داده و با اون گروه دیگه به نزا برخواسته. گاهی هم برعکس، اگر درست از در باب علت و معلول از قواعد استفاده می بردند نزاعی بینشون به وجود نمی آمد. بعد چند تا نمونه مثال می زنیم. یک نمونه اینه که متکلمین به حکما میگن که شما قائل نیستید که قدرت خدا عامه، قدرت خدا را در مواضع خاصی قابل بله موجود میدونید، در بعض مواضع خاصی قدرت خدا را موجود میدونید و در بعضی موارد قدرت را نفی میکنید و این با عمومیت قدرت که امری ثابت نمیسازه. معروفه که فلاسفه معتقدند به اینکه تا استعداد شیئی نباشد اون شی خلق نمی شود، البته در جایی که استعداد لازمه، یعنی در مواردی که شی ارتباطی با ماده داره و الا در عقول و نفوس به حیث ذاتشون، نه به حیث ارتباطشون با ماده بلکه به حیث ذاتشون، در اونها استعداد معنا نداره. در عقول و نفوس به لحاظ ذات استعداد معنا نداره، در نفوس به لحاظ ارتباطی که به ماده برقرار میکنه استعداد جا داره. بالاخره اونجا که ماده هست مثل تمام موجودات عالم ماده، در تمام اونها حکما حکم میکنن به اینکه باید استعداد وجود داشته باشه تا خداوند بهش وجود عطا کنه. خب کلام این حکما در اینجا مفید این است که اگر استعداد نبود این شی موجود نمیشه. و پس حکیم قبول نداره که خداوند بدون استعداد چیزی رو بیافرینه. میگه اگر این استعداد داره موجود میشه، اگر استعداد نداره موجود نمیشه. یعنی فیض خدا بهش تعلق نمیگیره و به عبارت دیگر خداوند بر چنین موجودی قدرت نداره، بر چنین موجودی که مادی است ولی مسبوق به استعداد نیست. بدون استعداد سابق خدا میخواد او رو بیافرینه، نمیشه، نمیتونه. پس قدرت خدا تعلق در موجودات، در خلق موجودات مادی تعلق نمیگیرد به موجودی که فاقد استعداد است یا فاقد قوه است. باید قوه و استعداد داشته باشه تا فیض خدا به او تعلق بگیره و خدا بتونه او ایجاد کنه. همونطور که ملاحظه میکنید در عالم ماده اگر موجودی استعداد نداشت متعلق قدرت نیست. و مفاد این کلام اینه که قدرت خدا لازمه، این کلام لازمه، این کلام اینه که قدرت خدا عام نیست، همه جا نمیتونه تأثیر کنه، در یه جای خاصی تأثیر میکنه. مواردی که اون جای خاص نیست قدرت تأثیر نداره، پس قدرت رو از عمومیت انداختند. متکلمین به فلاسفه این اشکال میکنن که شما در عالم ماده نسبت به موجوداتی که استعداد ندارند قائلید به اینکه خداوند قدرت نداره، یعنی قدرت خدا رو عام نمیتونید. خب حالا ملاحظه کنید نزاع از کجا برخواسته؟ از قانونی که حکما طرح کردن. قانون این است که شی اگر مادی باشد تا استعداد سابق نداشته باشد موجود نمیشود. این قاعده است. این قاعده شون مستلزم این است که قدرت خدا عام نباشه. وقت از این قاعده این لازم به دست آمد، قاعده ای هم متکلمین دارن که قدرت خدا رو عام میدونن، این دوتا با هم درگیر میشن. مستفاد از این دو قاعده با هم درگیره، یکی میگه قدرت خدا عامه، یکی میگه قدرت خدا عام نیست. اون قاعدهش اقتضا میکند عمومیت رو، این قاعدهش اقتضا میکند عدم عمومیت رو. بین این دو نزاع حاصل میشود از باب این که قاعده هاشون طوریست که اونها رو به نزاع میکشونه. پس نزاع از قاعده هاشون به دست میاد و علت این نزاع هم همینه که رابطه علت و معلول خوب روشن نشده. اگر رابطه علت و معلول روشن میشد این قوانین و اینها پیش نمی آمد و نتیجتاً نزاعی هم بین حکما و متکلمین وجود نمی گرفت. حالا در همین مسئله‌ای که الان از حکیم مطرح کردیم، حقیقت ارتباط معلول به علت رو اگر توضیح بدیم باید مشکل برطرف بشه که انشالله وقتی رسیدم بیان می کنه. ایشون مدعی است که اگر علت و معلول رو و ربط معلول به علت رو درست بفهمیم این نزاع همه از بین میره. صفحه 380 این سطح سوم ثم ان النزاعی که توهم میشود از اصول و قواعد حکما و قواعد اصناف و متکلمین، این نزاعی که از مقایسه این دو قاعده به دست میاد، فمن شوه عدم اطلاع انصار طرفین الا حقیقت ارتباط المعلول و العلت، منشأ این نزاع این است که انصار طرفین یعنی طرفداران حکما و طرفداران متکلمین اینها اطلاع درستی بر حقیقت ارتباط معلول و علت ندارند. از طرف معلول میگه ارتباط معلول به علت، از طرف علت میگه قیومیت العلت للمعلول. این ارتباط رو نمیدونن که معلول چگونه به علت ارتباط داره و علت چگونه قیوم و برپا دارنده و برپا کننده معلول است. اینو نمیدونن. و نسبت الخلق الی الخالق، یعنی اطلاع ندارن بر حقیقت نسبت خلق به خالق، از طرف خلق به خالق نسبتی است، از طرف خالق صدور این خلق از اون خالق، صدور و نسبت مخلوق به خالق رو نمیدونن، لذا این نزاع به وجود آمده. فمن ذالک ان نزاع الواقع، من فاصله دادم بین ذالک و نزاع که معلوم بشه ان نزاع مشرح ذالک نیست، ان نزاع مبتدای مؤخر برای فمن ذالکی که خبر مقدمه. فمن ذالک یعنی از جمله اون نزاعهایی که منشأش عدم اطلاع بر حقیقت ارتباط معلول و علت است، ان نزاع الواقع، نزاعی است که واقع شده بین حکما و متکلمین، که بیانش این است: الزام میکند طائفه اخیره یعنی متکلمین، علل اول یعنی بر طائفه اول که حکما هستند، الزام میکند که انهم یعنی حکما لا یقولون به شمول قدرته تعالی کل شیء، کل شیء مفعول شموله، حکما قائلن که قدرت خداوند شامل هر چیز نمیشه، یعنی قدرت عام نیست. حکما تصریحشون توجه کنید، گفتند بعض اشیا دارای قوه و استعدادند، مثل موجودات عالم ماده، و بعض اشیا مجردند. و دارای قوه و استعداد نیستند. اونهایی که مجردند و دارای قوه و استعداد نیستند میتونند این موجودات مادی رو که دارای استعداد و قوه اند از قوه به فعلیت خارج کنند، چون خودشون مبتلا به قوه نیستند، میتونن مبتلایان به قوه رو به فعلیت خارج کنن. به تعبیر دیگه چون خودشون ناقص نیستند، میتونن ناقص ها رو، همونه که داره قوه، میتونن ناقص ها رو به کمال برسونن. اما موجودی که خودش مادیه، خودش داره قوه است و اون کمال رو نداره، نمیتونه مثل خودش رو، یعنی یه موجود بالقوه دیگر رو به فعلیت برسونه، چون خودش ناداره. چگونه میتواند به کسی که ندارد کمک کند؟ خودش نداره، چی رو میخواد کمک کنه به اون یکی دیگه که مثل خودشه؟ پس نمیتونیم بگیم موجودات مادی موجود مادی مثل خودشون رو از قوه به فعلیت خارج میکنن. حتما باید برای اخراج من القوت الی الفعل موجود مجرد داشته باشیم که خالی از ماده است. این حرف حکم است. فإن الحکما مصرحون بأن الشیء الذی له معنی ما بالقوه، شیئی که معنای ما بالقوه درش حاصله، نه تعبیر از ما بالقوه، معنای ما بالقوه درش حاصله، که قاطبت قاطنی عالم الامکان، قاطبه یعنی همه، قاطن یعنی ساکن، قاطنی یعنی ساکنینه، سکنه ی عالم امکان، سکنه عالم امکان یعنی همین موجودات مادی. شیئی که برایش معنای ما بالقوه است مثل تمام موجودات عالم امکان، ممتنع است که مثل خودش را به فعل خارج کند، مثل خودش را یعنی واجد قوه را به فعل خارج کند. باید اونی که مخرج ما بالقوه الی الفعل است خودش بالفعل تام و بالفعل المحض باشه و و الا اگر خودش هم قوه داشته باشه نمیتونه اون موجودی رو که قوه داره به فعلیت خارج کنه، چون خودش نداره چطور میتونه به دیگری عطا کنه؟ هیچ قوه ای نمیتونه به فعلیت تبدیل کنه. حرکت هم مدد میخواد، حرکت هم باید به توسط یک موجود بالفعل باشه. مثلا در حرکت طبیعی اون طبیعت بالفعله، طبیعت بالفعله، لذا میتونه حرکت بده این ماده رو. این مرکب به خاطر داشتن ماده بالقوه است، طبیعت که بالفعله این ماده رو حرکت میده، این مخرج من الفعل من القوه الى الفعل میشه. البته به طور کلی محرک، حالا میخواد طبیعت باشه یا غیر طبیعت. اون کسی که خودش به لحاظ حرکت بالفعل است میتواند اون موجودی رو که به لحاظ حرکت بالفعل نیست حرکت دهد. این فعین الحکما رو ظاهرش اینه که تعلیل بگیریم برای لا انهم لا یقولون به شمول قدرتی تعالی کل شیء، علت بگیریم برای این. اگه علت بگیریم نمیتونه خوب افاده کنه علت رو، چون ببینید حکما تصریح میکنن که بالقوه نمیتواند بالقوه دیگر رو خارج به فعلیت کند. خودی چیزی که خودش در حال استعداده نمیتونه یه شیء دیگری رو که در حال استعداده به فعلیت برسونه. همه موجودات امکانی هم این چنینند، همه موجودات امکانی هم این چنینند. پس در همه موجودات امکانی میتونیم بگیم عاجزند از اینکه یک بالقوه رو به فعل برسونن. پس باید از عالم امکان بیایم بیرون، بریم در عالم وجوب، اونجا توقع داشته باشیم که علت این بالقوه رو به فعلیت برسونه. خب این کلام توجه کنید دلالت میکند که فلاسفه هم معتقدند به این که موجودات عالم امکان باید از طریق خداوند داخل حالت فعل بشن، از قوه بیرون بیان و به فعلیت داخل بشن. حکما هم همینو میگن، یعنی حکما باز در اون موارد هم خدا رو مفیض میدونن، خدا رو قادر میدونن. و چطور میگید که خدا حکما خدا رو عمومیت و قدرت رو قبول ندارن؟ این فإن الحکما رو اگه تعلیل بگیریم برای اینکه حکما قائل به شمول قدرت نیستن، صاف توجیه نمیشه، صاف بیان نمیشه، چون عبارت نشون میده که حکما خدا رو در چنین جاهای مخرج من القوه الى الفعل قرار میدن. اون مطلبی که من از خارج عرض کردم اون حرف درستی بود، همون رم متکلمین به فلاسفه ایراد میگیرن. تو کتب کلامی که مراجعه کنید نوشتن که گروهی معتقد به عمومیت قدرت نیستن، یکی از اون گروه حکما هستن. وقتی هم میخوان توضیح بدن که خدا رو قادر عام نمیدونن، همون تو عرضی که کردیم بیان میکنن که خداوند ناچار است که موجود مستعد رو در همون مسیر استعدادش به فعلیت برساند. یعنی اگر فرض کنید که بله، یادم افتادم چی میگفتن. دوباره تکرار کنم، حکما قائلن به این که کسی که بالقوه است نمیتونه بالقوه رو از قوه فعلیت خارج کنه، باید بالفعل کامل باشه تا بتونه، و خدا بالفعل کامله. خب پس الان توجه میکنید که خدا رو قادر گرفتند حکما بعد اینکه خارج کند موجود بالقوه رو به سمت فعلیت، غیر خدا رو قادر نگرفتند، پس به عمومیت قدرت قائلند. بنابراین این عبارت نمیتونه بیان کنه که حکما قائلند به عدم عموم قدرت. ولی اون مطلبی که من از خارج گفتم چرا اون بیان میکرد که خدا که خود متکلمین در کتابشون نوشتن که خداوند موجود مستعد رو وجود میده و شیء مستعد رو وجود میده، اگر استعدادی نبود وجود نمیده. پس معلوم میشه قدرت خدا تعلق میگیره به موجود مستعد، قدرتش به موجود غیر مستعد تعلق نمیگیره و نتیجتا قدرتش عام نیست. اون حرفی که من نقل کردم با این حرفی که مرحوم آقای سعید میگه فرق داره. پس این فعین الحکما رو چجوری بیان کنیم؟ یکی از دو توجیه رو باید بیاریم. توجیه اول این که فعین الحکما رو تعلیل نگیریم برای لایقولون به شمول قدرتی، تعلیل بگیریم برای نزاع و توجه نداشتن به حقیقت ارتباط معلول به علت. یعنی اینطور بگیم که اگر انصار طرفین متوجه این می شدن که چگونه معلول به علت مرتبطه، این اشکال رو نمی کردن. یا حکما بله این اشکال رو نمی کردن. نحوه ارتباط معلول به علت این است که باید علت از سنخ معلول نباشه. پس اگر علت خودش بالقوه بود نمیتونه مسانخ خودش را که بالقوه است به فعلیت خارج کنه، که این فعین الحکما تعلیل میشه بر اون قسمت و نشون داده میشه که حکما هم قائل به عمومیت هستند. پس جای ایراد گرفتن از ناحیه متکلمین بر حکما نیست، از قواعدشون نفی عمومیت قدرت استفاده نمیشه. این توجیه اول بود. توجیه دوم اینه که فعین الحکما رو دلیل بگیریم برای لایقولون به شمول قدرتهی، ولی این چنین بگن که اینطوری معنا کنیم که موجود مادی نمیتواند موجود مادی دیگر رو به فعلیت برسونه، بلکه موجود مجردی لازم است که این کار رو بکند. بنابراین خدا در وقتی که میخواهد یه موجود بالقوه رو به فعلیت برسونه، چون خودش مستقیم وارد این کار نمی شود، باید مخلوق خودش را که مجرد است به کار بگیره، او را واسطه قرار بده، و واسطه قرار دادن غیر دلیل بر این است که خداوند قدرتش عام نیست، و الا اگر قدرتش عام بود خودش این کار را می کرد. اینم یک بحث. ولی کلام مرحوم قاضی سعید رو توجه کنید، میبینید که این توجیه هم توجیه خوبی به نظر نمیرسه. چرا؟ چون قاضی سعید نگفت موجود مادی استعداد داره، موجود مجرد استعداد نداره. او تمام سکنه ی عالم امکان رو، چه مجرد چه غیر مجرد، همه رو صاحب معنای مابلغبه قرار داد. به این ترتیب همه رو معلول کرد، هیچ کدوم نمیتونن علت بشن و موجود مادی موجود بالقوه رو از قوه خارج کنند. همه رو معلول کرد، همه رو بالقوه کرد. خب پس همونطوری که ملاحظه میکنید تمام کارها رو خدا انجام میده، و اگه این باشه عمومیت قدرت درست میشه، نه عمومیت قدرت باطل بشه. بله بله، متکلم کل جهان جسم میدونه. در هر صورت یا مجرد قائل نیست، یا اگر مجردم قائله اینطور که ایشون میگه معنا و بالقوه برش درست میکنه. عالم امکان گفته، عالم ماده که نگفته. همه موجودات عالم امکان رو ایشون بالقوه میدونه. بله حکما خب بله، همه موجودات ممکن رو مادی میدونه متکلمی. بله اگه قاعده الواحد هم اضافه کنید، اینها عبارت مرحوم قاضی سعید در اینجا به نظر میرسه که مطلب رو اونجور که باید افاده نمی کنه. اونی که من از خارج عرض کردم که تو خود کتب کلام هست، اعتراض میکنن بر حکما که شما در موارد استعداد میگید خداوند در همین محدوده استعداد باید کار کنه، جوری دیگه عمل نمیشه. خب پس دست و بال خدا رو میبندید، میگید این استعداد محدود میکنه فعالیت خدا رو، خدا باید در همون محدوده استعداد کار کنه و این فعلیت رو به این موجود بده. اگر همینطور بخواد بدون استعداد به چیزی بده نمیشه، بخواد در مسیری که خارج از استعداد بهش بده نمیشه. مثلا این استعداد انسان شدن داره، خدا بخواد اینو اسب بیافرینه نمیشه. این استعداد انسان داره، استعداد اسب که نداره. ببینید این حکیم داره قدرت خدا رو محدود میکنه، اولا به این که باید شای استعداد فلان چیز رو داشته باشه تا فلان چیز بشه، بدون استعداد نمیتونه. ثانیاً اگر استعداد اینو داشت چیزی دیگه نمیشه، در حالی که قدرت خدا اولا میتواند شیء رو بی استعداد خلق کنه، ثانیاً میتواند شیء رو که استعداد فلان چیزو داره فلان چیزی دیگه خلقش کنه. عمومیت قدرت این اقتضا رو داره، ولی فیلسوف زیر بار این مقتضا نمیره، پس به عمومیت قدرت قائل نیست. این اشکالیست که متکلمین در حکما وارد کردن، و اون اشکال این نیست که مرحوم قاضی سعید میگه. خب این تموم شد ولی کامل حل نشد. چند تا خلاف دیگه بین متکلمین خودشون هست. این خلاف بین متکلمین و حکما بود، چند تا خلاف هم بین خود متکلمین. در باره متکلمین توجه کردید که مرحوم قاضی سعید تعبیر و اصناف کرد. خط اولی که امروز خوندیم داشت قواعد و اصناف المتکلمین، بعد در حکما اصناف نگفت ولی در متکلمین گفت. علتش اینه که خود متکلمین هم صنف‌های مختلفن و بین خودشون هم اختلافه. حکما یعنی حکمای مشا یک دست حرف میزنن در این باب، همشون میگن استعداد شرطه و بدون استعداد فیض نازل نمیشه. همشون میگن، اصنافی در این باب ندارن. ولی در یه موارد دیگه ممکنه با هم اختلاف داشته باشن، ولی در این مورد اختلاف ندارن. ولی حکما اینجوری نیستن، بین خودشون هم اختلافه. بعضی از متکلمین معتقدن که خدا قادر بر قبیح نیست. فیلسوف میگه خداوند قادر بر قبیح هست ولی قبیح انجام نمیده، نه قدرت ندارد که انجام دهد. متکلم میگه اصلا خداوند موجودی است دارای جمال یعنی جمیل، این اصلا قوی ازش صادر نمیشه. و قدرت بر قوی هم نداره، نمیتونه خلاف ذات خودش عمل کنه. ذاتش جمیله و چطوری مستر قوی بشه؟ جواب اینه که مستر نشده، قادر هست. اون بازم میگه قادر نیست، متکلم میگه قادر نیست، زیرا که از جمال، اصلا جمال شأن صادر کردن قوی رو نداره. نه قادر هست و نکرده، اصلا قادر نیست. البته ممکنه متکلم این دقت ها رو نکنه، ولی خب حرفشو میشه اینجوری توجیه کرد که خداوند جمیل است و جمیل حتی شأن انجام قبیح رو نداره، نه تنها انجام نمیده بلکه شأن انجامش هم نداره. پس باید گفت خداوند بر قبیح قدرت نداره. اینو گروهی از متکلمی گفت. گروهی دیگر از متکلمی گفتن که خداوند قدرت بر مثل افعال عباد نداره، نه قدرت بر افعال عباد بلکه بر مثل افعال عباد. گفتن خدا قدرت نداره، یعنی مثلا من یه فعلی انجام میدم، حالا چه عبادی چه غیر عبادی، خدا مثل اینو دیگه نمیتونه انجام بده و الا اجتماع مثل میشه. چون اجتماع مثل میشه، پس باید اینجا خدا رو قادر قرار ندیم. بله اگه خدا اول اون کار انجام میداد، من نمیتونستم انجام بدم، ولی حالا که من انجام دادم، اون نمیتونه انجام بده چون اجتماع مثل میشه. بعضی گفتن که خداوند بر افعال عباد قدرت نداره، کلمه مثل رو برداشتند، نگفتن بر مثل افعال عباد قدرت نداره، بر خود افعال قدرت نداره. بعد توضیح هم دادن، گفتن افعال عباد چیه؟ یا عبادته، یا عبادته، یا قبیحه. و خداوند نه کسی رو عبادت میکنه که فعل عبادی انجام بده، نه قبیح. کارهای عباد مقدور خدا نیست، خود کار عبادا، نه مثلش. این قول اقوالش گفته شده. این آقایون اگر میدونستن که خداوند چگونه صادر میکند اشیا رو، هیچ وقت اینجور حرفا رو نمیزدن و نمیگفتن خداوند قدرت داره یا نداره. تمام این اشکالات و این نزاها از اینجا پیدا شده که علت و معلول رو اینها نشناختند. رابطه علت و معلول رو، رابطه معلول و علت رو ندانستند. حالا رابطه علت و معلول چگونه است؟ رابطه معلول با علت چگونه است؟ تو روایاتی که در پیش داریم معلوم میشه، چون ایشون میگه حتی حکما هم رابطه علت و معلول درست تشخیص ندادن، متکلمین تشخیص ندادن، حکما هم تشخیص ندادن. یه امر سومی رو قائله. اون امر سوم از روایاتی که در پیش داریم مستفاد میشه تا ببینیم چیه. و کزل خلافات، خلافات مبتداست، دو خطه بعد انما نشأ مما قلنا خبرشه. و کزل خلافاتی که بین متکلمین هست که من انهو یعنی خداوند، هل هو قادرون، یا انهو یعنی شن، این هست هل هو یعنی خداوند قادرون علی فعل القبیح الله، این یک قول. یا هل هو قادرون علی مثل افعال العباد ام لا. سوم انهو هل هو قادرون علا این افعال العباد ام لا. این سه تا اختلاف دارن. این خلافات انما نشأ مما قلنا، مما قلنا یعنی عدم و اطلاع انصار طرفین علا حقیقت ارتباط المعلول بالعله و قیومیت حالا. و ازا سمعت ما سیطل علک فی اواخر هازل باب فی اواخر حاضر کتاب انشاءالله، این اذا سمعته جوابش تو عبارت اونی که میتونه جواب قرار داده بشه اون فقط جا الحق و زهق الباطله، اونو میتونی جواب بدید، جواب قرار بدید. اگر این دو حدیثی که بعدن خواهیم گفت بشنوی، در مذهب تو حق آمده و باطل رفته، یعنی متوجه میشی که حق چیست باطل چیست، اگر به این دو روایت توجه کنی. اذا سمعت ما سیدل علیک فی اواخر هذا الکتاب انشاءالله تعالی من الحدیث القدسی، که اون حدیث قدسی مفادش اینه، یا ابن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشا، تو با مشیت من مشیت داری، اینطور نیست که مستقل از من بتوانی مشیتی داشته باشی، انت به مشیت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، این به مشیتی را مقدم کرده که حصر فاده بشه، تقدیم محق و تأخیر مفید حصره. خب به مشیت من، فقط به مشیت من، تویی که تشاء لنفسک ما تشاء، تمام مشیتات به مشیت منه، و به نعمتی قویت علی معصیتی، با نعمت من توانایی پیدا کردی، نیرومند شدی که معصیت کنی. خب این توجه کنید، این رابطه علت و معلول نشون میده و بیان میکنه که همه کارها اگرچه به ظاهر از ما صادر میشه، در واقع از او صادر میشه و ما علت نیستیم مگر به اندازه موعد. و من قول امیر المومین اتو بروم حدیث قدسیه لسائل، حضرت به سائل فرمودن بعد ماجر و بینه هما ما حاصله، بینشون داستان اتفاق افتاد که حاصل داستان اینه که حضرت به او فرمودن اخبرنی هل تستتی او بالله، یستتی او درست نیست، هل تستتی او بالله او مع الله او من دون الله، آیا تو به وسیله خدا قدرت پیدا میکنی یا نه در عرض خدا قدرت داری، یا اصلا خودت مستقلی بدون خدا قدرت داری. سومی که من دون الله روشنه، یعنی بدون خدا استطاعت داشته باشی، یعنی مستقل باشی تو کارهات، مع الله یعنی در عرض خدا باشی، اونم قدرت داره تو هم قدرت داری، بدون اینکه قدرت او از تو گرفته شده باشه و قدرت تو هم از او گرفته شده باشه. اول اینه که تستتی او بالله، نه به واسطه خدا مستطاعت پیدا میکنی، او باید به تو قدرت بده، و همچنین بعد از اینکه قدرت داد او باید تو رو امداد کنه تا قدرت تو به کار بگیری. کدوم یکی از این سه تاست؟ حضرت از شال کردن فختار سائل و الاول، سائل اون اولی رو انتخاب میکنه. فقال علیه السلام لا قلت غیر هذا لضربت عنقک، اگر غیر از اینو میگفتی گردن تو میزدم، یعنی درست گفتی، ولی اگه غیر این میگفتی باطل بود. در پاورقی نسخه آورده که لضربت الذی فیه عیناک، اون سری که دو چشمت در اوست من قطع میکردم. خب فقط جا الحق، من گفتم جواب بگیرمش برای اذا سمعته. وقتی این دو روایت رو شنیدی در آخر کتاب و در بارشون دقت کردی و مفادشون رو فهمیدی، فقط جا در ذهن و اعتقاد تو حق و زهق الباطل، این الباطل کن نظام کن. این مطلب تموم شد که عینیت، که نزاع بین حکما و متکلمین بود، یا نزاع بین خود متکلمین بود، به بیانی که توضیح داده شد. یه نزاع دیگه هم بینشون هست، این نزاعی که ما الان مطرح کردیم درباره عمومیت قدرت بود، آیا خداوند قدرتش عام است یا نه. فلاسفه گفتن نه، تو بین متکلمین هم اصنافی گفتن نه، بقیه گفتن بله خدا قدرتش عام است. این نزاع گذشت، نزاع در این که خدا قدرتش عام است یا نه. یه نزاع دیگه هم بینشون شده، حالا اون نزاع از باب این نیست که علت و معلول رو نشناختن، از باب به قول ایشون از باب نابینا شدن نسبت به حقه، یا نابینا شدن یا با عناد خودشون رو به نابینایی زدن و الا مطلبشون مطلب درستی نیست، مطلبشون مطلب باطلی. بس اون نزاع اینه که آیا صفات عین ذاتند یا زائد بر ذاتند. خب گروهی میگن عین ذات، گروهی میگن زائد بر ذات. این هم ایشون میگه نه از باب این نزاعی که شده، نه از باب این است که حقیقت ارتباط معلول به علت رو نمیدونستند، بلکه از این بابست که در این مسئله نابینا بودند، در این مسئله نابینا بودند، نتونستند حق رو ببینند، یا اگرم نابینا نبودند و حق رو دیده بودند خودشون رو به نابینایی زده بودند. اما جدالی که واقع است بین اهل ملل، ملل یعنی ادیان، و ارباب آرا، اول میگه اهل ملل یعنی متبینین، ارباب آرا، آرا یعنی هر کسی که رأی داره، حالا چه اهل ملل باشه چه نباشه، اون نزاع چیست، اون جدال چیست؟ من عینیت هذه الصفه و زیادتهی، هذه الصفه این صفت قدرت که ما درش بحث میکنیم، آیا عین ذات هست مثل بقیه صفات یا زیاده بر ذات هست و عارض بر ذات هست؟ حالا در هر صورت قدم دارد این صفت و غیرها، بله زیادتی و قدم و قدمی، و غیرها یعنی غیر این صفت، جدال در این صفت واقع شده که این ذاته یا نه، میفهمد؟ و غیر این صفت جدال در جای دیگه هم واقع شده. مما دارد و شاعت الفتنه تو فل آخرین به سببه، در اوصاف دیگری که فتنه و نزاع به سبب بود در متأخرین انجام گرفته و واقع شده. اما این جدال فقط نشه همینال اما عن الحق عبد تا اما، یعنی یا این افراد نابینا بودن و حق رو ندیدن، یا تا اما یعنی خودشون رو به نابینایی زده بودن ولو نابینا نبودن. بعد میفهمد وقت سبق در تضاعیف کلمات گذشته ما، آنچه که بصیر میتواند سرمه بکشد با آن چیز، سرمه بکشد لرویت الحقایق. حالا لرویت الحقایق رو من متعلق گرفتم به یک تهل، میتونیدش هم متعلق به بصیر، بصیری که آماده رویت حقایقه، ولی خب بهتره که متعلق بگیرید به همون اولی یعنی ما یک تهل. و سیجی و عودن ثانیان، یعنی قبلا ما بیان کردیم در تضاعیف کلماتون، ولی بار دوم خواهد آمد همین بس در باب اسماء و صفات انشاءالله تعالی. والله ولی الخیرات.